وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. قسم سوم استصحاب کلی، البته یک جمع‌بندی در مجموع و یک تطبیق بین آراء سید در پایان کار داریم که سؤال بعضی از عزیزان را در نهایت جواب گفته باشیم. الان خود متن و بدنه این سه قسم استصحاب را شرح بدیم به امید خدا تا بحث کامل بشود. در جمع‌بندی انشاءالله به ترمیم و جمع بین اقوال توجه بشود. قسم سوم از استصحاب کلی. نکته دیگر هم براتون بگم که بعضی از عزیزان سوال کردن که ما فرصتی نداریم که به منابع مراجعه کنیم. این بنده حقیر مطلبی را که از بیان یک محقق نقل میکنم به نیابت از شما کار میبرد، وقت میبرد، خلاصه میکنم، جوهرگیری میشود، تقدیم حضورتان میشود. به من اعتماد کنید اگر وقت ندارید. حالا اگر وقت دارید که خودتان بگردید، اون احتیاط هست و اون احتیاط مستحب. فعلا این مطالبی که نقل میکنم از گاهی از چند صفحه چند سطر خلاصه گیری با یک دقتی انشاءالله انجام میشد. شما به خود این جلسه که تمام اهتمام داشته باشید، وقتی برای مراجعه به منبع نداشته باشید مشکلی ندارید. آقای بطاط، به حضور شما سؤال ایشان بود و اما استصحاب قسم سوم کلی. این استصحاب عبارت از این است، این قسم عبارت از این است که یقین به حدوث کلی در ضمن فرد وجود داشته باشد. یقین به انسان در ضمن وجود زید در داخل خانه و شک در بقا از جهت جایگزینی فرد دیگر. به این شرح که یقین وجود دارد به تحقق کلی، یعنی انسان، آن هم در ضمن فرد مشخص. قسم سوم در ضمن فرد مشخص، نه فرد مردد. در ضمن فرد مشخص مثلا زید، ولیکن یقین پیدا می کند بعد از آن که زید از خانه بیرون رفت و احتمال می دهد که عمر در موقع بیرون رفتن زید وارد خانه شده باشد. در این صورت یقین به حدوث هست، یعنی یقین به وجود زید، یقین به وجود کلی یعنی انسان در ذهن وجود فرد که زید باشد، ولی زید یقینا رفت، احتمال میداد که امر همون لحظه آمده باشد و جای زید نشسته در خانه و کلی محفوظ مانده. انسان به عنوان کلی در مرحله بقا به توسط فرد دیگر ادامه دارد، فرق نمی کند، کلی طبیعی است، با زید همان کلی است که با امرم همان کلی است، یک سنخ است، فرقی نمی کند. شک در بقا استصحاب قسم سوم کلی هست، شک در بقا از جهت جایگزینی فرد جدید که شرحش رو دادم. پس از آن که این گونه استصحاب تصور می شود تحت عنوان قسم سوم استصحاب کلی، یه خلاصه یا یک فهرست مطلب به ذهنمان بسپاریم. بار این است، قسم اول استصحاب کلی درست است بلا اشکالن، قسم دوم استصحاب کلی درست است علل مشهور مع الجواب عن اشکالن، قسم سوم استصحاب کلی درست نیست علل مشهور بل الاتفاق علیه. خب این که قسم استصحاب آقای سامانی قسم سوم استصحاب کلی، شرحش داده شد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید استصحاب قسم سوم به دو قسم است. قسم اولش این است که یقین داریم به تحقق کلی در ذهن فرد، یعنی زید یقینا بیرون رفت، ولی احتمال میدیم که عمر در حال حدوث، یعنی در زمان حدوث با زید همراه بوده است، احتمال میدیم. این قسم اول. قسم دوم از استصحاب قسم سوم این است که زید یقینا از خانه بیرون رفت، ولی حین الارتفاع مقارن با ارتفاع و بیرون رفتن احتمال میدیم عمر آمده باشد، همون لحظه اون انقطاع پیوند شده باشد. میفرماید که در قسم اول از قسم سوم استصحاب زمینه برای اعتبار و صحت استصحاب وجود دارد، به این معنا که ما یقین داریم کلی بوده است محقق در ضمن فرد و احتمال میدیم یک فرد دیگر هم همراه آن بوده باشد. پس زید که یقینا بیرون رفت احتمال میدیم که همان کلی باقی باشد، چون احتمال دادیم که یک فرد در حال در زمان حدوث احتمالاً همراه زید بوده، پس شک در بقاء ما، شک در بقاء کلی برگرفته از احتمال حدوث فرد آخر در زمان حدوث همراه با زید باشد. این مرحله بقا هست. در مرحله بقا شک در بقا کافی است و این شک هم متعلق به خود مستصحب است که کلی باشد. ارکان استصحاب تمام است. خب احتمال می شود، علم که نیست، احتمال در مرحله بقا که یقین نداریم، در مرحله بقا برای ما شک کافی است. این احتمال می شود منشأ شک، و شک که در بقا درست می شود، و این شک که در بقا هم متصل است به مستصحب ما که کلی و انسان باشد. یک یقین است، یک شک، هر دو در و هر دو نسبت به یک موضوع که کلی باشد. شک و یقین مرتبط به مستصحب برای استصحاب کافی است. این رأی شیخ انصاری. اشکال از اینجا نیست. اگر ذهنتون رو به طرف اشکال میبرید، از زاویه دیگه اشکال میکنن که الان انشالله میگیم عنایت کنید. اما قسم دوم که چه بود؟ که یقین داشتیم به بیرون رفتن زید و احتمال دادیم حین الخروج یک ورودی توسط امر صورت گرفته باشد که بقاء کلی توسط امر باشد و حدوث کلی توسط زید. این احتمالی که میدیم میفرماید اینجا دیگه جا برای استصحاب نیست. چرا؟ به عبارت کوتاه اگر خواستید به قول عوام ریشه استصحاب قسم سوم رو قطع کنید، این جمله کلیدی یاد شما نرود. میفرماید در اینجا وجود امر که پس از زید آمده باشد مشکوک است. در حقیقت شک در حدوث به وجود میاد. شک در حدوث با ساختار استصحاب منطبق نیست. استصحاب یقین به حدوث را به عنوان رکن تلقی میکند. اینجا شک در حدوث هست. بنابراین ما یقین داریم به وجود کلی و بعد هم توسط زید یقیناً بیرون رفت، تمام شد. یقین سابق ما به یقین لاحق رفع شد. الان شک میکنیم همزمان امر آمد یا نیامد. این شک در حدوث هست، شک در حدوث امر، نه شک در بقاء کلی. استصحاب قسم سوم، صورت دومش یا قسم دومش قطعاً واجد اعتبار نیست، شرایط استصحاب را ندارد. قسم دیگری هم اضافه می شود در ضمن کلام شیخ که می تونیم بگیم شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در حقیقت استصحاب قسم سوم را به سه قسم منقسم می کند، منتها بیان شریف ایشان که مبسوط و پراکنده است مرتب یک و دو سه نیامده است. لذا محقق این اقسام را سه قسم، یعنی اقسام قسم سوم استصحاب را سه قسم اعلام میکند که هر سه قسم از بیان شیخ انصاری استفاده می شود. شیخ انصاری قسم سوم از قسم سوم استصحاب را می فرماید که قسم دیگری هست قابل تصور است که آن قسم دیگر ارکان استصحاب را دارد و از اعتبار برخوردار است و آن از این قرار است که بگیم حالت لاحقه با حالت سابقه از دید مسامحی عرفی وحدت داشته باشد. دیگه مثل قسم دوم قسم سوم نباشد که حالت لاحقه از حالت سابقه کاملا جدا باشد. مثلا یقین داشته باشیم به وجود لون اسود، یک یقینی داریم که یک رنگ سیاهی بوده، این یقین ما، و بعد هم شک میکنیم که این رنگ سیاه با اون شدت که از بین رفت مرتبه ضعیف آن باقی است یا نه باقی نیست. رنگ اسود به تمام معنا از بین رفت. یقین ما که معلوم بود، شک ما برگرفته از بقای اون رنگ هست به توسط مرتبه ضعیفه. اعراض بساعت است در فلسفه و معقول خواندیم. اعراض بساعت است و هر عرضی با عرض دیگر فرق میکند. وحدت بین اعراض نیست. اگر ما اصالت الوجودی شدیم میگیم وحدت بین وجود هست، بین اعراض کسی نگفته است که وحدتی وجود دارد. رنگ عرض یک مرحله از رنگ با مرحله دیگری از رنگ دوتاست. این دوتا که دوتا حقیقت هست در عرف با مسامحه عرفی یکی می نماید. بنابراین پس از آن که قضیه مشکوکه ما با قضیه متیقنه ما از دید عرف دارای موضوع واحد باشند، استصحاب درست است. این قسم سومی است که اعلام می شود از سوی شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه. اما بیان ایشان مبسوط نیاز به این ندارد که حالا من نمیگم الزامی نیست، رسائل مراجعه نمیخواد، چون که آنچه فرموده اند با آسانسازی و جوهرگیری برای شما بیان شد و مراجعه لازم الزامی ندارد، مراجعه کنید آزادی. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه نسبت به استصحاب کلی قسم سوم. قسم سوم با یک قاطعیت تمام اعلام می فرمایند که استصحاب قسم سوم از اعتبار برخوردار نیست. نکته اصلی همان است که اشاره شد. چه بود؟ در استصحاب قسم سوم شک در بقا نیست، بلکه شک در حدوث است. ما هو المتيقن قد ارتفع جزما و ما هو المشكوك نشك في حدوثه. تمام. آنچه که متیقن بود آقای دشتی قطعا رفت و آنچه که شک داریم، شک در حدوث آن داریم. این اشکال اصلی ایشان هست که بسیار هم دقیق هست. با این اشکال این اقسام را که شرح میداد همه را در نهایت میفرماید که با اون توضیح و اون شرحی که داده شد اقسام. کدوم اقسام؟ قسم اول از قسم سوم و قسم دوم از قسم سوم، که هر کدام هم به دو قسم است. محقق خراسانی چهار قسم برای استصحاب قسم سوم اعلام میکنه. قسم اول و دوم رو که فهمیدیم، هر کدام دو قسم است. یعنی هر فرد جایگزین یا فرد جدید الورود محتمل امکان دارد جایگزینیش به نفسه باشد، که در مثال ها گفتیم زید رفت، امکان دارد امر جاش بیاد، در حدوث همراه باشد، یا در موقع رفتن زید بیاد. هر دو قسم دارن. یا اینی که جایگزین به نفسه محتمل است، یا به ملاکه محتمل است، که میگیم فرد متیقن رفت ولی شک میکنیم که ملاک جایگزینی وجود داشته باشد. مثلا میفرماید که اگر یقین داشته باشیم به وجود انفاق، ولی پس از آن یقین کردیم که این وجوب رفت چون افراد منفق دیگر آمد، وجوب از عهده ما رفع شد. آنا وجوب که یقیناً رفت، احتمال میدیم ملاک استصحاب وجود داشته باشد، که چه؟ که جایگزین بشمد و انفاق و محبوبیت انفاق را ادامه بدد. در هر دو صورت. در کدوم دو صورت؟ یعنی در کنار ملاک وجوب، ملاک استحباب از اول باشد، یا ملاک استصحاب عند زوال ملاک وجوب حادث بشود. بنابراین می فرماید که استصحاب قسم سوم که چهار قسم دارد، ظاهرا هر چهار قسمشه که گفتم، ولی شک دارم که گرفتید یا گرفتید. آره گرفتید دیگه، نیازی نداره، معلوم شد. و تکرار کنم، خیلی خوب. خب ملاک همون بود دیگه، ملاک وجوب و ملاک استحباب. احتمال میدیم ملاک وجوب رفته باشد و سر جاش ملاک استحباب آمده باشد. ملاک وجوب و ملاک استحباب در حقیقت برای استصحاب رجحانه، برای وجوب مصلحت است، مصلحت ملزمه است. اونو در بحث ملاکات گفتیم، در ضمن بحثا گفتیم. این چهار قسمو که بیان کردیم، که چهار قسم، یه بار نقشه‌شو برای آقای شیخ نسیم دوباره بکشن که این خیلی حساس. چهار قسم، دو قسم جایگزینی یا فرد مجدد حین حدوث فرد اول، دوم جایگزینی فرد جدید عند زوال فرد اصلی. این دو قسم اول شد. هر کدام اینها دو قسم، قسم اول که جایگزینی فرد مجدد بود یا به نفسه هست، مثل جایگزینی امر برای زید، یا به ملاکه هست مثل جایگزینی ملاک استحباب از ملاک وجوب. این دیگه در قسم اول بود، یعنی عند الحدوث، یا همین جایگزینی ملاک عند الزوال هست. آنجا که یقین میکنیم که الان ملاک وجوب رفت، همین الان احتمال میدیم که ملاک استحباب جایگزین شده باشد. پس چهار قسم به طور کامل واضح شد. این که واضح شد، محقق خراسانی میفرماید که هر چهار قسم از اعتبار برخوردار نیست، به دلیلی که گفته شد که شک در حدوث است، نشک در بقا. و اما قسم سومی را که شیخ فرمودن، کدام یکی بود؟ قسم سوم از احسن، قسم سوم از قسم سوم که چه بود؟ بقاء کلی در دید عرف و مسامحه عرفی، مثل شدت و ضعف رنگ. این قسم را محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات می فرماین که این قسم همونطوری که شیخ می فرماید قطعا درست است، شرایط استصحاب را دارد، شک درش نیست، که یقین داشته باشیم به مرتبه شدید از رنگ، رنگ اسود، و بعد شک کنیم در بقا از جهت بقا مرتبه ضعیف آن. یقین به حدوث است و شک در بقاست، و حقیقت و موضوع هر دو قضیه هم یک چیز هست. این استصحاب معتبر است، ولیکن این استصحاب استصحاب قسم سوم نیست. این استصحاب استصحاب فرد یا استصحاب فرد یا که خود فرد رنگ اسود یه مرتبه شدید داشته، الان اونو مرتبه شدید رفته، شک میکنیم که مرتبه ضعیفش هست یا نیست، استصحاب استصحاب فرده، استصحاب کلی نیست. درسته، میشود استصحاب کلی هم در نظر بگیریم، منتها از قسم اول، از قسم اول، قسم سوم نیست. میشود استصحاب قسم اول که بلا شبهت شدید و ضعیف، اگر ذهن شریفتون ثبت کرده باشید، استصحاب قسم اولو گفتیم که در حقیقت برمیگردد به استصحاب به قصر و طولانی بودن عمر فرد. دو فردم نگیرید، ما یقین داریم یک حیوان بوده، اگر عمرش کوتاه بوده رفته، اگر عمرش دراز بوده است، استصحاب درستی است. دو تا فرد نمیخواد، یک فرد باشد و شک در طولانی بودن و کوتاه بودن عمرش میکنه. این رنگ از اون قبیل است، استصحاب درستی است بلا شبهته، ولی از قسم اول اگر کلی بگیم، و یا استصحاب فرد. اقسام سگانه استصحاب کامل شد. سیدون الاستاد در اجازه بدید در جنبندی دست اندازهای کوچیکی که به ذهن شما میاد انشالله تنظیمش کنیم با امید خدا. شما اجازه بدید که مطلب بدنه کامل دستتون بیاد که آنچه گفته اند صاحبان مکتب اصولی ما در اختیار داشته باشیم، بعد شک و تردید و اشکال جای خودشو داره که نظر بدید و مجازید. که مثلا علامه طباطبایی گفته بود به یک از مراجع، به همین آیت الله مکارم، که گفت آقا من تفسیر شما را ترجمه کنم گاهی به ذهنم چیزی دیگه میاد که موافقت نکنم. عیب ندارد، ترجمه بکنه. جلد اول المیزان آیت الله مکارم ترجمه کرد. خب من از خود آیت الله مکارم شنیدم که اینجوری بود، گفت الان طباطبایی فرموده که عیب ندارد ترجمه بکنید، چیزی که به ذهنتون آمد پاورقی بنویسید، ولی مطلب رو گویا بگید. حالا شما هم عنایت کنید این مطالب مطالب صاحب نظرانه، اینا رو بگیرید دقیق، بعد اشکال به ذهنتون آمد پاورقی بنویسید. قسم چهارم، سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 141، قسم سومی را، قسم چهارمی را برای استصحاب کلی اضافه می کند که در 2 دقیقه بگیم انشاءالله. می فرماید که قسم چهارمی هم قابل تصور است و آن این است که بگیم ما یقین داریم به وجود کلی و شک در بقاء آن داریم، از جهت شک در تطبیق آن به عنوان همراه و مقارن. این بنویسید توضیح. مثلا عبارت که کامل نوشتید الان توضیحش معلوم میشد که چی میفهمد. مثلا یقین داریم در این خانه زید بوده است و یک عنوانی هم مقارن بوده. چه بوده اون عنوان؟ یک متکلم. یقین داشتیم زید هست و یک متکلم. الان زید رفت، شک میکنیم که متکلم همان زید بود که رفت یا متکلم کسی دیگری بود که باقی است، کلی انسان باقی است. شک در وقع از جهت شک در تطبیق و عدم تطبیق. اگر زید با اون عنوان منطبق بوده، زید بوده و متکلم، انتها. اگر زید با اون عنوان منطبق نبوده، زید رفته و شخص متکلم هست و کلی در ضمن اون متکلم باقی است. می‌فرماید در اینجا یقین ما به حدوث کلی است، شک ما از جهت تطبیق اون متیقن که کلی در ضمن فرد بود. اما از جهت تطبیق آن متیقن با عنوانی که با زید همراه و مقارن بوده است. می فرماید که یقین ما درست است و شک در بقا هم درست است. شک در بقا، اگر اشکال کنید که شک در بقا شما شک در تطبیق است، میگیم شک باید منشأ داشته باشد. اگر منشأی در کار نباشد که شک به وجود نمیاد. همون شک در تطبیق منشأ شک در بقا می شود، عیب و ایرادی ندارد. یقین به حدوث کلی و شک در بقاء آن هست، شک برخواسته از تطبیق. ارکان استصحاب تمام است. قسم چهارم از اقسام استصحاب کلی داریم که ارکانش هم تمام است. این اقسام استصحاب کلی کامل شد. جمع‌بندی و مشکلی که ما داریم که شیخ این همه اشکال شد درباره رأی ایشان، شیخ با اون عظمت، وجهش چه باشد و تطبیق بین دو بیانی که متعارض به نظر میاد انشاءالله فردا. سلامتی آقا آنزا، سلامت خط کنید.